ساعت 12 ظهر در ایران است. این پوشش ویژه خبری رادیو فردا است. ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در این 22 بهمن 1404 همراه ما هستید در این پوشش ویژه خبری تحلیلی که در یک ساعت پیش رو خواهد بود. دعوت میکنم همراه ما باشید. به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت، از جمله موضوع تحولات دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا و مسائل متنوع دیگر از نفت تا پرچم شیر و خورشید. از همه اینها خواهیم گفت، اما پیش از اون تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که سه شنبه منتشر شد اعلام کرد یا با ایران به توافق می‌رسیم یا مجبور هستیم دست به کار سختی بزنیم. به گزارش خبرگزار رویترز، همزمان با این اظهارات وبسایت اکسیوس و شبکه 12 اسرائیل گزارش کردند که رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیما بر به خاورمیانه است. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره اینکه چه توافقی با جمهوری اسلامی ایران مطلوب است گفت ترجیح می‌دهد توافقی انجام شود، اما یک توافق خوب، بدون سلاح هسته‌ای و بدون موشک.
I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تنها بر سر برنامه هسته‌ای حاضر به گفتگو با آمریکا هستند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز سفر به واشنگتن و پیش از دیدار با رئیس جمهور آمریکا با استیو ویتکاف و جرارد کوشنر، فرستادگان ترامپ برای مذاکره با ایران، گفتگو کرد. آنطور که منابع خبری میگویند آقای نتانیاهو قرار است امروز با آقای ترامپ درباره اتخاذ موضع هماهنگ و سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل که ششمین سفرش را به ایالات متحده از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ انجام میدهد، خواهان اتخاذ موضع سختگیرانه در قبال برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی است. قرار بود آقای نتانیاهو برای شرکت در نشست 19 فوریه هیئت صلح ترامپ برای غزه به واشنگتن برود، اما سفرش را یک هفته جلو انداخت. دیشب شامگاه سه‌شنبه همزمان با آغاز جشن حکومتی 22 بهمن که با آتش‌بازی و سر دادن شعار الله اکبر از سوی حامیان جمهوری اسلامی همراه بود، معترضان در چندین شهر ایران از جمله پایتخت از خانه‌ها و بام‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شعارهایی چون مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه از سوی معترضان شنیده می‌شود. به جز تهران، ویدیوهای مربوط به شعارهای ضد حکومتی شهروندان از خانه‌ها در کرج، اصفهان، شیراز، بروجرد و برخی دیگر از شهرها نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. با توجه به کشته شدن هزاران معترض در یک ماه گذشته به دست ماموران حکومت، امسال جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را برای ترغیب حامیانش به شرکت در راهپیمایی هر ساله 22 بهمن انجام داد. کارگران پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی همچنان و برای ششمین روز در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتیشان اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نامناسب بودن شرایط رفاهی، تراکم خوابگاه‌ها، گرانی اجاره مسکن، پرداخت نشدن برخی مزایا از جمله حق کمپ یا خوابگاه و نواقص جدی در پرداخت اضافه کار از مهمترین دلایل این اعتراض عنوان شده است. بنابراین گزارش، پیشتر کارگران از تهدید خود خبر داده و گفته بودند مسئولان به جای حل مسئله گفتند که در صورت تداوم اعتصاب نه تنها کسورات در اضافه کار اعمال خواهد شد، بلکه فضا بر آنها تنگتر می شود. با افزایش شدید مشکلات اقتصادی در ایران، اعتراضهای کارگری در ماه‌های اخیر به تناوب در جای جای ایران ادامه یافته است. و آخرین خبر این که اتحادیه اروپا در بیانیه از آخرین حکم زندان نرگس محمدی برنده جایزه صلح بنیاد نوبل و فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. آنچنان که در بیانیه اتحادیه اروپا آمده، اتهام‌ها علیه نرگس محمدی صرفاً بر اساس حمایت او از حقوق بشر است. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی دوشنبه خبر داد که دادگاه انقلاب مشهد موکلش را در مجموع به 7.5 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم بنیامین صدر.
شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
سپاسگزارم که همراه ما هستید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در 2 مصاحبه درباره تحولات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران به مورد سوال قرار گرفت. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که آنها، یعنی ایرانی‌ها، میخوان توافق کنند، با هیچ کس دیگری صحبت نمی‌کنند، اما با من صحبت می‌کنند. آقای ترامپ ادامه داد که خیلی‌ها میگن نه، اما من میگم ترجیح میدم توافقی انجام بشه. البته باید یک توافق خوب، بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن، همه ای چیزهایی که شما می‌خواهید. این تحولات در حالی پی گرفته میشه در واشنگتن که حالا میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هست، که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از سفر به مسقط پایتخت عمان حالا به قطر رفته و در اونجا مذاکراتی در سطح عالی رو پیش میبره. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا، و ابتدا از او پرسیده که چرا جمهوری اسلامی به جای وزیر امور خارجش ترجیح داده دبیر شورای عالی امنیت ملی رو برای دیدار با رهبران عمان و قطر اعزام بکنه. فرشته پزشک:
فکر میکنم در عمل این تغییر جدی داشته باشه، تحول عمده‌ای باشه، ولی خب در اون شکل ظاهری به آمریکایی ها 2 تا پیام میفرسته. یکی این که ما این پیام هایی که داریم میفرستیم جدیه، دوم حداقل اون چیزی که ما حاضریم بدیم ما قطر ارمزامون همین هاست، یعنی بالاترین مقام داره و شما گفتگو میکنه، دسترسی مستقیم داره این فرد به رهبر جمهوری اسلامی، بنابراین مذاکرات از نظرها جدیه و این اون چیزها و امتیازاتیه که ما حاضرین بدیم و این خط قرمزها و هشدارهایی هم هست که به شما داریم منتقل میکنیم و این هشدارها مثلا بلوف نیست، وزیر خارجه نیست، اینها پیامهای جدیه که داره رد و بدل میشه. با منطقه از این جهت که به قطر سفر میکنه یا از عمان استفاده کرده روشنه. قطر خب به آقای ترامپ دسترسی مستقیم داره و لابی میکنه برای جلوگیری از حمله به جمهوری اسلامی یا تنش در منطقه. میدونیم قطر در مسئله اسرائیل و موضوع حماس و گرفتن سلاح‌ها از حماس اونجا هم در گفتگوها نقش داره، بنابراین جمهوری اسلامی احتمالاً برداشتش اینه که از طریق قطر میتونن لابی بکنن با آقای ترامپ. عمان هم که خود مشخصه یه سابقه طولانی داشته در پیام بردن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، قبلا هم این کارو کرده، یک بار هم نتیجهش برجام بوده، بنابراین یک کانال قابل اعتماد هست برای جمهوری اسلامی. ولی اون وضعیت کلی بعید به نظر میرسه که قرارش تحول جدی رخ داده باشه، یعنی چیزی که ما میشنویم کماکان اینه که جمهوری اسلامی از حق غنی‌سازی، در واقع معتقدن که غنی‌سازی حق جمهوری اسلامی، میخوان که احترام به این حق گذاشته بشه و در عمل بتونن این حق رو استفاده بکنن، و خب موشکی هم که قابل مذاکره نیست، منطقه‌ای هم که اصلا ربطی به بقیه نداره. که کمر هم بذاریم بعیده که قرار باشه تحول جدی رخ داده باشه جز اون مسئله ظاهری.
در برخی خبرها اومده بود که ایالات متحده به جمهوری اسلامی اطلاع داده انتظار داره تیم مذاکره کننده تهران در نشست بعدی با محتوایی معنادار حاضر بشه و آماده باشن درباره مسئله هسته‌ای و سایر مسائل امتیاز بدن. به نظر شما با توجه به اون چه از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برمیاد، ایران ممکن هست در مذاکرات چی بده و چی بگیره؟
همون چیزی که قبلا گفته، یعنی حتی سخت اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر بده این هست که غنی‌سازی رو برای مدتی تعلیق کنن، برای مثال در برابر برداشته شدن تحریم ها این اورانیوم های غلیظ شده رو با غلظت 60% رو رقیق کنن یا خارج کنن، یا یک کنسرسیومی هم در خاک ایران باشه برای غنی‌سازی، که اینها خب مورد پذیرش آمریکا نیست. دلیل این رفت و آمدها و این چیزهایی که آمریکا میگن مشخصه، اینه که آمریکا هم می‌خواست هم به همپیمانانش در منطقه هم در افکار عمومی دنیا هم داخل این رو بگه که ما تلاش دیپلماتیک کردیم برای حل و فصل اختلافاتمون با جمهوری اسلامی، ولی اینها واقعا به هیچ راهی نیومدن که ما جلوی پاشون گذاشتیم. بنابراین من برداشتم اینه که این صحنه کماکان این روند یه بخشی از پروسه همون درگیری نظامی، همون جنگیه که ما در آستانش هستیم. اینا اون رفت آمدهایی که معمولا تقریبا تو تمام درگیری‌های بزرگتر ما شاهدش بودیم، تو نه فقط در مورد ایران، در تمام اقصی نقاط جهان، از جمله همین آخرش در مورد اوکراین و روسیه. یه همچین نشست‌های همچین رفت آمدهای دیپلماتیکی برقرار میشه که تحت این درگیر بگم ما راهکارهای دیپلماتیک رو امتحان کردیم. این به نظر میاد که آقای ترامپ تیمش هم از این جهت دارن میگن که خب این خط آخرین فرصت شماست، با یه راهکار واقعی بیان پایان مذاکره. و حالا باید دید که اصلا بعد از این پیامی که از طرف لاریجانی برمیگرده با آمریکا، اصلا ما به مرحله بعدی میرسیم یا نمیرسیم. ولی کماکان فارغ از این که اینها دوباره بیار بکنن یا نکنن، به نظرم میرسه که شرایط با حداقل تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی سر کاره و موازش اینی که هست، جمهوری اسلامی نمیتونه انعطاف خاصی نشون بده. چون پذیرفتن هر کدوم از این چیزهایی که آمریکا میخواد، هر کدوم از این امتیازاتی که آمریکا میخواد بگیره، به معنای عقب نشینیه و میدونن که این یک امتیاز رو بدن، بعد کماکان این اهرم فشار و اهرم جنگ و تحریم روی سرشون هست. و تا زمانی که آقای خامنه‌ای سرکار بگیره همچین اتفاقی رخ بده. و به همین دلیل من برداشتم اینه که این فاز بیشتر طرفین از این فضایی که واسه این رفت و آمدها ایجاد شده استفاده میکنن برای آماده سازی و آرایش نظامی خودشون.
از صحبت‌های شما من اینطور برداشت کردم که احتمال جنگ رو بیشتر از احتمال معامله سیاسی می‌دونید. اگر اینطور باشه، فکر می‌کنید نقش سفر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا چی هست که اینقدر عجله هم کرد، حتی یک هفته جلو انداخت سفرش رو برای اینکه می‌خواست در مورد مسئله ایران به خصوص، البته مسائل غزه و اینها هم بود، ولی به خصوص مسئله ایران می‌خواست زودتر قبل از دور بعدی مذاکرات با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنه. از طرف دیگه میدونیم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که در مورد ایران فقط و فقط خود دونالد ترامپ تصمیم میگیره و هنوز مشخص نیست چه تصمیمی مد نظرش هست. با این جمع‌بندی ها فکر میکنید هیچ شانسی برای معامله سیاسی وجود نداره؟
به خاطر اینکه مسئله رهبری جمهوری اسلامی، یعنی تا زمانی که اون انعطاف از جمهوری اسلامی نباشه و خط فکر جمهوری اسلامی همینی که هست باشه، دلیلی نداره که آمریکا بخواد الان عقب نشینی بکنه. چون پیامدش میدونین یعنی چی؟ ترجمه این حرف یعنی این که آمریکا به عنوان کشوری تحت اتفاقا دولت آقای ترامپ که خودش رو ابرقدرت میدونه و به نظرش باید قدرت بلا منازعه باشه و میخواد چین رو کنترل بکنه و حل و فصل بکنه جنگ بین اوکراین و روسیه رو که بره تمرکز بکنه روی چین و درگیر خاورمیانه نباشه، با جمهوری اسلامی با توانایی های محدود نظامی، در حال جمهوری اسلامی هر چقدر موشک داشته باشه، هر چقدر هم نیروی نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، با یه قدرتی مثل چین یا روسیه که قابل مقایسه نیست. این به معنی اینه که آمریکا توان مقابله و حل این مشکل رو نداره، حتی در زمانی که یه همچین خط قرمزهایی ترسیم کرده و جمهوری اسلامی به روشنی ازش عبور کرده. فارغ از صحبت‌های سیاسی، نه حرف‌های آقای ونس این نشونه رو میده که آقای ترامپ قصدش این نیستش که از گزینه نظامی استفاده نکنه. آقای ترامپ میگه یا اون چیزی که ما می‌خوایم رو پشت میز مذاکره می‌پذیریم و تغییر می‌کنید از اینی که هستین به چیزی که دیگه برای ما مشکل ایجاد نکنه، که خب این به معنی شکست جمهوری اسلامی به عقب رفتن و احتمالش رفتن از داخل ایران به خاطر اینکه اون عقب نشینی به معنی ضعف تعریفش برای مردم، یا اینکه ما بهتون حمله میکنیم و این چیزهایی که میخوایم رو ازتون میگیره. آقای نتانیاهو که داره میاد، چیزی که اعلامی دارن میگن با اینکه واقعا پشت پردهش میگذره دو تا چیزه. یه سری از برداشتها اینه که اتفاقا آقای نتانیاهو سر مسئله غزه و این برد صلحی که آقای ترامپ گذاشته و هفته آینده قرار بود آقای نتانیاهو بیاد، و اتفاقا اونجا جاییه که نتانیاهو با آقای ترامپ مسئله داره، اختلاف داره، موافق نیست با سیاستی که آقای ترامپ داره در غزه و در اسرائیل در مورد فلسطینیان اجرا میکنه. برای اون داره میاد و این فرصتیه براش که بیاد اونها رو زودتر از اون تاریخ اصلی مطرح بکنه و شاید بتونه نظر آقای ترامپ رو عوض بکنه. مسئله دوم اینه که احتمال میشه با توجه به اینکه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل اگر اشتباه نکنم قرار بود توی این سفر آقای نتانیاهو رو همراهی بکنه و فرماندهی که در طول دوران جنگ 12 روزه یکی از اشخاص اصلی اون عملیات بود، ممکنه اطلاعات جدیدی رو هم با خودشون بیارن که نمیتونن ترانسمیت بکنن، یعنی ممکنه امنیت ایجاب بکنه که مثلا همراهی بکنه این رو مستقیم در اختیار ایالات متحده قرار بده. من برداشتم این نیست، حرفا رو ما قبل از این جنگ 12 روزم شنیدیم، من برداشتم این نیست که در مورد مسئله ایران اختلاف جدی بین تیم آقای ترامپ، خود آقای ترامپ و آقای نتانیاهو باشه، نه الان نه 6 ماه پیش، ولی مسئله غزه اتفاقا مسئله ای که ممکنه این فرصتی باشه که آقای نتانیاهو بیاد و در مورد برد صلح با آقای ترامپ مذاکره بکنه و خب هماهنگی های رو اطلاعاتی هم در مورد ایران رد و بدل بکنه.
ارزیابی فرشته پزشک رو در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا میشنیدید. اما نخستین جلسه ستاد بررسی حوادث دیماه با محور ریشه یابی دقیق، ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراضات دیماه در هفته جاری به دستور مسعود پزشکیان برگزار شد. این در حالی که آقای پزشکیان دیماه گذشته در نخستین موضع‌گیری آشکار درباره اعتراض‌های گسترده در ایران معترضان را آشوبگر و تروریست خواند و خواستار برخورد قاطع نیروهای امنیتی با آنها شده بود. همکارم مهران کریمی گفتگوی داشته با مهرداد درویشپور استاد دانشگاه و جامعه شناس در سوئد و از او پرسیده تشکیل کمیته واکاوی ریشه یابی رخدادهای دی 404 از سوی دولت رو تا چه حد میتونیم اقدامی واقعی و مؤثر قلمداد کنیم.
جامعه مطلقاً بهش اعتماد نخواهد داشت به این کمیته واکاوی و من کوچکترین امید جدی ندارم که خود دولت اعضای پزشکیان که این گونه پشت سر رأس نظام ایستاده در به اصطلاح محکوم کردن مردم معترض، کمیته‌ای که بخوان تشکیل بدن بخواد به نک به اصطلاح تحقیق منصفانه، بی‌طرفانه و عادلانه و ریشه‌یابی منجر بشه. بنابراین بیشتر من این رو یک کنش نمایشی میدانم تا آنکه، یعنی مثلا میخوان بگن ما فقط از زبان سرکوب استفاده نمی کنیم و میخوایم ریشیابی بکنیم. فقط یک کمیته حقیقت یاب بی‌طرف زیر نظر نهادهای بین‌المللی میتونه یک بررسی درخوری رو بکنه و چنین کمیته‌های زیر نظر خود دولت و توی نظام استبدادی پاسخگوی مشکل نخواهد بود و به هیچ ریشه‌یابی درستی منجر نخواهد شد.
پس یعنی شما می‌فرمایید با توجه به اظهار نظرهایی که از آقای پزشکیان شما شنیدید، فکر نمی‌کنید که این کمیته تونه مستقل عمل بکنه و به نوعی این خشم جمعی که در ایران وجود داره رو به رسمیت بشناسه؟ اما اگر این اتفاق بیفته، آیا فکر می‌کنید هنوز امکان بازسازی اعتماد اجتماعی در ایران وجود داشته باشه؟
حتی اگر فرض کنید یک کمیته مستقلی صورت بگیره، وجود داشته باشه و بررسی مستقلی بکنه، اینها توجه خواهند کرد به این مسئله؟ خیر، چنین چیزی من این ارزیابی رو ندارم، این خوشبینی رو ندارم، نه فقط از بابت اینکه تشکیل چنین کمیته‌ای و تحقیق مستقل رو تقریبا محال میدونم با این شرایط، بلکه ببینید اعتماد بین مردم و حکومت یک روز و یک شبه که زائل نشده. یک زمانی بودش که این حکومت در آغاز تشکیلش ولو اینکه بافتار و ساختار استبدادی داشت، با این همه یک اکثریت قابل توجهی از مردم رو پشت سر خودش داشت، یا اکثریت هم نبوده باشه یه بخش بسیار گسترده‌ای رو پشت سر خودش داشت. اینو حتی مردم به فراخوان‌هایمون نه فقط تو سالگردهای انقلاب حضور میلیونی پیدا می‌کردن در اوایل، نه فقط در جنگ 8 ساله ایستادن در برابر تجاوز عراق، بلکه تا مدت‌ها مردم حتی به اصلاحات رفتن، 20 میلیون رأی دادن. بنابراین جامعه تمام این راه حل‌ها رو یک به یک تجربه کرده و در هر در واقع کنشی، در هر دوره‌ای حکومت با زبان سرکوب جامعه رو یک انسداد سیاسی رو نه فقط تحمیل کرده، بلکه شکاف بین ملت و دولت رو روز به روز انباشته‌تر کرده. جنبش سبز مثلا یکی از دوره‌های جدی بود که دیدیم باعث بریدن مردم از امکان پذیری اصلاحات در این جامعه شد و بعد در خیزش 96، آبان 98، 1401 تماما جامعه نشون داده که دیگه عبور کرده از فضای امکان اصلاح حکومت. در این خیزش اخیر که دیگه به اوج رسید مسئله، بنابراین هر بار حکومت با یک سرکوب خونین و با یک انسداد سیاسی در واقع امید به اصلاح، امید به تغییر، امید به کاهش شکاف بین دولت رو کمتر کرد، برعکس این خشم، نفرت، انزجار رو در واقع به حدی رسوند. در کجای دنیا شما دیدید که مردم یک کشوری، یک بخش قابل توجهی از قدرت خارجی آرزو و تمنای حمله نظامی به کشور رو داشته باشه؟ یعنی این اصلا اتفاق در هیچ جای تاریخ شما شاهدش نیستید. این اتفاق نشان دهنده اینه که بخش قابل توجهی از مردم حتی این حکومت رو بیگانه تر از قدرت‌های خارجی میشناسن و شکافشون با آنها گسترده تره. بنابراین این که چنین کمیته واکاوی بخت این رو داشته باشه شکاف رو پر بکنه، اعتماد سازی بکنه، به گمان من به طور جد یک خواب و خیاله. تا وقتی که این نظام هست تحت رهبری آقای خامنه‌ای و این مجموعه شرایطی که داریم، به گمان من هیچ یک از این کمیته های واکاوی و غیره کوچکترین تأثیری در به اصطلاح اعتماد آفرینی در جامعه نخواهد داشت. جامعه با گلوله و با یکی از مهیب‌ترین کشتارهای جمعی روبرو شده که من فکر میکنم خارج شدن از این تراما برای جامعه کلی زمان ببره، کلی وقت ببره و این خروج از این تراما و قدرتمند کردن جامعه از هر طریق صورت بگیره، طریق این که فکر کنیم خوشبینی و اعتماد به این حکومت و این رهبری و این ساختار رو داشته باشه رو من چیزی نزدیک به محال میدونم یا بسیار غریب میدونم، مگر اینکه ریل سیاست ساختار رهبری جامعه دچار تغییرات بسیار جدی بشه که اونم فکر نمی کنم در گروه یک کمیته واکاوی باشه، در گروه یک تصمیم گیری های کلان و تغییرات دیگری است که یا با فشار بین المللی یا از درون حاکمیت یا از طریق یک خیزش مجدد مردم حاصل خواهد شد.
جناب درویش‌پور، میشه گفتش با توجه به اینکه این اعتراضات به هر حال هر چند سال یک بار تکرار شدند، میشه گفتش که شاید به خاطر اینکه حاکمیت در ایران خشم جمعی مردم از حکومت رو چون به رسمیت نمیشناسه، این خشم در حالت این اعتراض ها بروز پیدا میکنه؟
درست میگید. آخه من از کجای ماجرا بگم؟ شما حتی رأی مردم به چهره های اصلاح طلب برای اینکه به معتدل ترین شکل ممکن، کم هزینه ترین شکل ممکن، هم برای مردم هم برای نظام، نارضایتی خودشون رو از این سیستم، از این رهبری، از این سیاست ها ابراز بکنن، تحمل نکرد این حکومت. بنابراین حکومتی که هیچ شکلی از اعتراض رو، هیچ شکلی از ناخرسندی رو، بیان ناخرسندی رو تحمل نمی کنه و با زبان سرکوب اصلاح طلبان رو هم تازه حذف کردن، چه برسه به مردم ناراضی در خیابان. حکومتی که حتی یاران دیروز خودش رو حذف کرده، با حکومتی سر و کار داریم که هیچ سیاستی جز یک خودکامگی مطلق سیاست رهبری رو بر نمیتابه. بنابراین اولا طبیعی است که این انسداد سیاسی باعث میشه که ناخرسندی ها و نارضایتی ها از کانال های رای و از کانال های اعتراضات قانونی و از طریق مطالبات صنفی و غیره فورا به یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. ثانیا حکومت جز سرکوب و قهر راه حلی برای به اصطلاح حل مشکلات اجتماعی خودش پیش رو نمیشه. نتیجه این شده که هر بار این سرکوب ها رو انجام داده، درسته که تونسته خیابان رو جمع کنه، اما این موجب حل مشکلات اجتماعی که نشده، این موجب آن نشده که مردم اون کشور مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعیشون پاسخ درخوری پیدا کنه، بلکه این سرکوب ها فوقش به یک عقب نشینی مردم منجر شده، تداوم بحران های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و شکاف های اجتماعی و در یک دور بعدی که مردم تجدید قوا کردن، یک جرقه انفجار دیگری یک اعتراض رو تکرار کرده. اما این اعتراضات فقط تکرار خطی اعتراضات نیست، هر بار خشم انباشتگی بیشتری پیدا کرده، هر بار ابعاد شدت و کیفیت نارضایتی گسترده تر شده و بنابراین ما با یک اعتراضات زنجیره‌ای و موجی روبرو هستیم که گاهی به اصطلاح نقطه اوج پیدا کرده، به فوران اجتماعی منجر شده، گاهی در قالب‌های محدودتر شکل گرفته که برجسته ترینش همین موجی بود که با آن روبرو شدید. ارزیابی من اینه ما با یک ابرجنبشی حتی گسترده تر از آنچه که امروز روبرو بودیم روبرو خواهیم شد. اگر دیماه 96 رو ببینید، آبان 98 خیلی گسترده تر بود، 1401 رو ببینید باز هم گسترده تر بود، 1404 رو ببینید از همه آنها گسترده تر و رادیکال تر و به اصطلاح پردامنه تر بود. به گمان من با این شرایطی که جامعه ایران روبرو هست، من بعد از یک دوره تاب‌آوری و توانمندسازی جامعه ارزیابی اینه که ما با یک خیزش به مراتب گسترده تری روبرو خواهیم شد.
ارزیابی مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد رو میشنیدید. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. علیرضا کرمی 26 ساله در جریان اعتراضات دیماه در تهران هدف سه گلوله قرار گرفت و کشته شد. او یکی از هزاران معترض است که در جریان سرکوب اعتراضات جان خود رو از دست داد. رویا ملکی نگاهی داشته به اون چه از او در شبکه‌های اجتماعی باقی مونده.
ورودی جدید مجموعه ترکیده ترین سمند ایران.
صاحب این صدا در اعتراضات دیماه با سه گلوله جنگی کشته شد. نامش علیرضا کرمی چمه است، اما همه او را علی صدا می زدند. همین آذر ماه 26 ساله شده بود. دوستانش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشتند تازه داشت زندگیش را می ساخت. تکیه‌گاه خانواده بود و رفیق تمام قد رفیقها. نزدیکانش به رادیو فردا گفتند علی 18 دیماه به خیابان رفت و در میدان رسالت تهران در حالی که به زنی زخمی که روی زمین افتاده بود کمک میکرد هدف سه گلوله قرار گرفت. علی صافکار و نقاش خودرو بود و به گواه دوستانش عاشق کار. این را از صفحه اینستاگرامش هم میشد دید. صفحه پر از زندگی، پر از رویا، پر از ویدیوهایی که نشان می‌دهد او چگونه فکر می‌کرد و چگونه می‌زیست. این یکی از صداهایی است که او در صفحه اینستاگرامش روی یکی از ویدیوهای کاریش منتشر کرده است.
رفتارت از تو یک مرد می‌سازد. یک مرد. می‌دونی این یعنی چی؟ این آخر کار نیست. حتی شروع آخر کار هم نیست. شاید فقط
آبان ماه 1402 خدمت سربازیش تمام شد. از شهر صحنه در کرمانشاه به تهران مهاجرت کرد و از کار با گل و گیاه آپارتمانی تا رانندگی اسنپ را تجربه کرد و در نهایت صافکار و نقاش خود را شد. در صفحه اینستاگرامش نوشته است من اون آدمی بودم که نه استعدادی داشت و نه علاقه ای، ولی تنها چیزی که داشتم این بود، تسلیم نشدن تو ذاتمه. نوشته زندگی چیزی نبود که آماده تحویلش داده شود، باید ساخته می شد، با زحمت، با شب بیداری، با رویا. او نوشته این شرایط فقط یک چیز را خوب به او یاد داده، اینکه تنها مانع اصلی موفقیت احساسات است. او در صفحه اینستاگرامش با انتشار ویدیویی از خود این صدا را بازنشر کرده است.
خیلی دویدم، خیلی جنگیدم، ولی کم نیاوردم. خورشید که طلوع کنه دوباره شروع می‌کنم. خسته ولی امیدوار.
علی کرمی نوشته بود اشک‌ها را پشت لبخندی پنهان می‌کنیم که خیلی درد می‌کند و هیچ کس نمی‌فهمد. ما را درد همین نفهمیدن می‌کشد، نه زخم‌ها. امیدوار بود، عاشق فوتبال و حامی حیوانات. دلبسته سگش طلا بود، یک جرمن شپرد که پس از کشته شدن علی صاحبش تصاویرش بر مزار او در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. علی در یکی از ویدیوهایش در حالی که با طلا بازی می‌کند این صدا را بازنشر کرده است.
اگه من قبل از سگم مردم بذارید بدن بیجان منو ببینه، اون مرگ رو میفهمه. اگر مرگ منو حس کنه میتونه برام گریه کنه و عزاداری کنه، ولی اگر بدن بی جان منو نبینه فکر میکنه ترکش کردم و منتظر برگشتن من میمونه. اگه من قبل از سگم مردم بذارید با هم خداحافظی کنه. سگ یعنی دوستی بدون محدودیت و وفاداری، یه بخشی از زندگی و دلیلی برای زندگی کردن.
دوستانش نوشتن بلد بود دوست داشتن یعنی چه. برای سگش غذا درست میکرد، کنارش میخوابید، میبوسیدش، مثل یک خانواده. هنوز هم طلا منتظر است، هنوز هم میفهمد که چیزی کم شده است. دوستانش نوشتند بعضی آدم ها نمیمیرند، از ما کم میشوند و جای خالیشان تا ابد درد میکند. آخرین حرف علی به برادرش این بود: من از مرگ نمیترسم، قول میدهم خوب شوم. اما نشد و نامش به فهرست هزاران جان باخته دیما افزوده شد. اعتراضاتی که هزاران کشته و زخمی، بازداشتی و گمنام و گم شده روی دست ایران گذاشته است. علی کرمی چند روز قبل از شروع اعتراضات در صفحه اینستاگرامش، در حالی که با انتشار ویدیویی از خودش مشغول کار، این صدا را بازنش کرد، با یک قلب سیاه نوشت: باختیم.
پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکتی دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن؟
برای قمار زندگی و شانس تر از ما نبود. ما جوانی را در اینجا دست اول باختیم.
رویا ملکی گزارش میدادم و سیاوش منصوری نژاد 19 دی در مه شهر کرج بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه اش جان باخت. سیاوش منصوری نژاد متولد 17 مهر 1374 و مکانیک بود. ایوب عبدی دایی او به رادیو فردا گفته که گلوله به سینه او اصابت کرده بود. فرشته غازی با ایوب عبدی دایی سیاوش منصوری نژاد در آلمان گفتگو کرده است.
سیاوش همون فراخانی که داده بودن 18 19 تو کرج هم جمع تظاهر کننده ها بوده به هر حال، و شب 19 همون شب دوم تو همون محشر کرج، جایی که تو خیابون بودن که سر یه پل هوایی، طبق چیزی که ما شنیدیم ماموری که تیر رو شلیک کرده روی یه پل هوایی بوده که شلیک مستقیم میکرده بچه ها، و سیاوش هم انایی سینه، یعنی دقیقا همون بالای قلبش رو نشونه میگیرن و میزننش، دوستاش میبرنش تا بیمارستان. بعد دیگه اما خب تو بیمارستان که رسیده بوده دیگه تموم کرده بوده بچه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکرش رو آیا همونجا خانواده میتونن ببرن یا اینکه چه اتفاقی میفته؟
دیگه همون دوستاش پیکر سیاوش رو از بیمارستان میبرنش خونه. میبرنش خونه که دیگه مادرش و برادرش که میبینن جنازه‌ش رو، جنازه سیاوش تا 6 صبح طبق فیلم‌ها و چیزایی هم عکسایی هم که داریم تو خونه بوده. یعنی با همون یه پارچه سفیدی پیچیده بودن دورش و اینا. بعد که جنازه سیاوش تا 6 صبح تو خونه با مادرش و برادرش بوده، دیگه 6 صبح برادرش اینا جنازه رو میبرن یه جایی هست به اسم بهشت زهره سکینه، نمیدونم کرج نمیگن جور جایی هست،
بهشت سکینه کرج،
بله، میبرن اونجا جنازه رو تحویل اونجا میدن و بعدش دیگه فکر کنم کاراشو که انجام میدن تو گواهیش هم که صدور میشه نوشته شده که مثلا مورد اصابت گلوله سلاح جنگی مثلا بوده، این تیری که تو بدنش درآوردن اینا.
یعنی در واقع دست مامورا نمیفته، از ابتدا خانواده پیکرشون رو داشتن و خودشون میتونن ببرن و خاک سپاری انجام بدن.
آره، از بیمارستان حالا دوستاش یک کاری کرده بودن که جنازه رو مثلا میدن تحویل دوستاش، ما این کارو کردیم و جنازه رو از تو بیمارستان کشیدیم بیرون، نذاشتیم دست مامورا بیفته.
بعدش چی؟ وضعیت خانواده الان چطور هست؟ آیا تحت فشار هستن؟ چه جوریه وضعیتشون؟
وضعیت خب چون ما بیشتر فامیلامون همه زادگاه اصلیمون خوزستان بوده، شهرستان اندیمش بودیم و اینا، زیاد مامورا یعنی با مثلا با دایی یا چه میدونم عمو اینا سر و کاری ندارن. فقط چند روز پیش لباس شخصی ها رفتن در خونه خواهرم، همون که خواهرم که تو کرج بوده، اما خواهرم ما انتقال دادیم به یه شهر دیگه. یعنی من میدونستم که این اتفاق میفته، ما بستگان هماهنگ کردیم و خواهرمو انتقال دادیم به تشییع جنازه‌شو که انجام دادن و اینا. ما دیگه به خواهرمون گفتیم که اونجا نمون.
آقای عبدی، ممکن از خود سیاوش به ما بگید چی میخواست؟ سیاوش
متولد 74، بعد بچه خیلی خوب، یه طب شعری هم داشت مثلا، بعضی وقتا مثلا حتی برام مادرم شعر گفته بود بعد اینکه مادرم فوت میکنه. بعد خیلی آدم ساده مردمی، عاشق موزیک و این چیزا بود و تو همون زن زندگی آزادی هم دنبال اون تونم شرکت کرده بود. من بهش گفته بودم که مثلا زیاد اینقدر تو این چیزا نرو، مثلا میگفت نه دایی اگه مردم میرن خب ما هم باید بریم، ما هم جز این مردم و این چیزا. بعد عاشق موزیک اینا بود، دوست داشت مکانیک معروفی بشه، عشقش مکانیکی بود. بعد این رشته رو رفته بود دانشگاه اینا دیده بود، تحصیل کرده بود. بعد همین دیگه، بچه دوم خانواده است. اینا دو تا برادر بودن با یه خواهر، خواهر کوچیک‌تره و این پسر دوم بوده. و پدرش هم جانباز همون جنگ 8 سال عراق، عموش هم شهید جنگ. بعد کاملا بچه معمولی از یه خانواده کاملا متوسط معمولی.
ایوب عبدی بود، دایی سیاوش منصوری نژاد، که روز 19 دی در مهر شهر کرج بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جان باخت.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی استفاده از تاکتیکی مشابه آنچه علیه نفتکش‌های مرتبط با ونزوئلا به کار برده، علیه شبکه موسوم به ناوگان سایه استفاده بکنه و این نفتکش‌ها رو تحت فشار قرار بده. در روزهای اخیر هم گزارش‌هایی داشتیم که هند، گارد ساحلی هند، سه نفتکش رو به ظن ارتباط با شبکه قاچاق نفت ایران توقیف کرده. در این باره بیشتر از دالقا خاطرنقلو، کارشناس انرژی در باکو بشنوید.
من فکر میکنم که بایستی دو تا نکته را در نظر داشته باشیم. اول اینکه اخیراً آمریکا بخشی از تعرفه‌ها بر هند رو لغو کرد و لذا درخواستش این بود که به جای نفت روسیه نفت ونزوئلا رو بخره و شبکه‌هایی که در هند فعال هستند برای قاچاق نفت ایران با اینها مبارزه کنه. یعنی سال 2009 هند واردات نفت ایران رو متوقف کرد، اما از اون سال به این بر ما بیشتر از 20 شرکت رو می‌بینیم که آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار داده، شرکت‌هایی که در هند مستقر هستند و در کار قاچاق نفت ایران یا انتقال منابع حاصل از صادرات نفت ایران بودند. نکته دوم این که ایران اخیراً با توجه به اینکه خطر جنگ افزایش پیدا کرده، باز هم صداهایی میشنویم که از بستن تنگه هرمز یا اختلال در حرکت کشتی ها خبر میده در ایران. و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً گفت که اگه حمله اتفاق بیفته یه جنگ منطقه‌ای خواهد بود. این مستقیماً هند رو تهدید میکنه، نه تنها هند، چین رو تهدید میکنه. ما وقتی به آمارهای ترانزیت نفت از تنگه هرمز نگاه میکنیم، مثلا پارسال رو در نظر بگیریم، روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی از تنگه هرمز گذشته. فقط 6% اون راهی آمریکا، کلن قاره آمریکا رو میگم نه ایالات متحده، و اروپا شده. 84% این نفت راهی بازارهای آسیایی شده. اگه ایران اخلالی در این تنگه انجام بده، کلن اقتصاد امنیت انرژی چین و هند رو به هم می‌ریزه و بی محابا ما می‌بینیم که ایران تهدید می‌کنه. ولذا هند با این توقیف سه نفت خودش در واقع میتونه یه پیامی به ایران بده که ما دستمون بسته نیست که هر کاری بخوای بکنیم. حدود 170 میلیون بشکه الان ایران نفت روی آب داره، یک سوم اون در تانکرهای لنگر انداخته در دریاهای اطراف چین هستن و دو سوم سرگردانن. چرا سرگردانن؟ به این خاطر که نمیخوان ردیابی بشن، هی محموله ها رو از این نفتکش به اون نفتکش انتقال میدن یا مکانشون رو تغییر میدن که ردیابی نشن. از جمله همین سه نفتکشی که در آبهای ممبایی توسط هند توقیف شد، در واقع از همین کشتی هایی بودن که نفت روی آب داشتن، اینا رو میخواستن شیپ تو شیپ بکنن و ردیابی نشن. دو تا اینجا نقطه وجود داره. یکی این که ما 1500 نفتکش الان داریم در دنیا، عضو اصطلاحا ناوگان ارواح که در کار قاچاق نفت ایران و روسیه هستند و پیشتر برای ونزوئلا هم کار میکردن، اما الان نفت ونزوئلا دیگه محدودیت نداره و ما میبینیم که کلن نفت ونزوئلا داره به اروپا و آمریکا الان صادر میشه. موند ایران و روسیه با حجم عظیمی از نفت روی آب، یعنی 400 میلیون بشکه نفت روی آب وجود داره. از طرفی چون نفت ونزوئلا هم دیگه به چین صادر نمیشه، چین به جای روسیه و ایران اتفاقا الان به نفت کشورهای عربی روی آورده و خصوصا نفت آفریقا روی آورده و هر روز وضعیت بدتر میشه. نکته دوم این که همین 1500 نفتکشی که گفتم 60 درصدش در خدمت ایران هست، بیش از نصف این نفتکش‌ها تحریم شده. ما می‌بینیم که آمریکا تقریبا هر هفته چندین نفتکش، اگه هر ماه حساب بکنیم حدود 20 نفتکش رو به لیست تحریم‌ها اضافه می‌کنه. به این نفتکش‌ها دیگه نمیتونن برن به سواحل چین و ایران مجبور هست که هر روز محموله رو به یه نفتکش دیگه منتقل بکنه تا نهایتاً به دست مشتریان چینی برسه. این هم یه هزینه هنگفتی برای ایران هست.
تحلیل دالقا خاتون‌اغلو رو در باکو میشنیدید. همزمان با اقبال شماری از معترضان داخل و خارج از ایران به پرچم شیر و خورشید، در داخل ایران روزنامه سازندگی در این روزها متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خود تصویر این نماد رو چاپ کرد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس کنونی بنیاد ایران شناسی، هم در سخنانی نماد شیر و خورشید رو اسلامی و متعلق به جمهوری اسلامی خواند، نشانی که در طول سالیان بعد از انقلاب 57 به عنوان نماد شاهنشاهی از سوی حکومت طرد شده بود. هومن عسکری گفتگوی داشته با تورج عطابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی در آمستردام، و از او درباره تاریخچه پرچم شیر خورشید پرسیده.
تقریبا سه هفته از 22 بهمن گذشته بود که آیت الله خمینی با فتوایی تمام نمادهای پیش از انقلاب رو در حقیقت باطل اعلام کرد. اونها رو نمادهای کریه و زشت دوران گذشته ایران پادشاهی و از این دست خوند و فرمان داد که همه این نمادها از میان بره و بسیار هم سریع از میان بره. اون زمان هم این پرسش بود برای بسیاری از ایرانیان، نبگیم همه جماعت، بلکه نخبگان و خبرگان، که چه ضدیتی با این نماد پیشین ایران و پرچم سرنگ ایران که شیر خورشید روش نشسته هست. تنها چیزی که در حقیقت به نظر می رسید این که آیت الله خمینی می خواست ایرانی تازه با 22 بهمن ایجاد کنه، بسازه، که در اون شهروندان به عنوان انسانهای مسلمان مؤمن موحد تراز دین فقط حضور داشته باشند و تاریخ ایران هم از 22 بهمن آغاز بشه. اما پرسش اینجا بود که نماد ایرانی شیر و خورشید و پرچم سرنگ آیا فقط نماد پادشاهی بود؟ وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که پیشینه این پرچم، پیشینه این شیر و خورشید، به ویژه شیر و خورشید، به قرنها قرنها پیش برمیگرده. حتی پیش از اسلام، پیش از ساسانیان، ما نشانه هایی از شیر خورشید یا ترکیبی از شیر و خورشید رو میبینیم. در تمام دوران پس از اشغال اعراب هم ما این نشان رو داشتیم جا به جا در دوران سلجوقیان و دیگران، این نشان رو در حقیقت اینجا و اونجا میتونستیم سراغ بگیریم. به صفویه که میرسیم میبینیم کاربرد شیر و خورشید بیشتر میشه، بر بطن یک رنگ سبز گاه سرخ و گاه سفید میشینه. اما در دوران قاجار بود که به فرمان امیر کبیر پرچم ایران روشن شد به شکل یک پرچم سرنگ که سه نوار سبز و سفید و سرخ باشه و بر روی اون رنگ سفید شیر و خورشید بشینه. البته گاه این شیر نشسته بود و گاه ایستاده و سرآخر تصمیم گرفتند بعد از جنگ دوم هرات این شیر ایستاده باشه. این رو ما داشتیم تا رسیدیم به مشروطیت. مجلس مشروطیت قانون متمم اساسی که تصویب شد بند 5 گفت پرچم ایران، بیرق ایران با الوان سرنگ سبز و سرخ و سفید خواهد بود که بر روی سفید رنگ سفید شیر و خورشید خواهد نشست و این اصلا ربطی به دودمانهای پادشاهی در ایران نداشت، بیشتر نمادی بود اگر نگاه بکنیم با یک ویژگی اسطوره‌ای و نجومی. تمام کسانی هم که به این پرچم ارجاع می‌دادند خوانش‌های خودشون رو داشتن. مثلا من به یک خوانش کاملا نپرداخته به اون اشاره کنم که کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان اشاره می‌کرد که این پرچم سرنگ و شیر و خورشید نماد ایرانیت و سرزمین ایرانه. شیر نماینده برج، نشان برج اسد، چرا مرداد ماه مشروطیت به تصویب رسید. خورشید نماینده مهر تابانه که گرمای تابستان مشروطیت رو نشون میده. اون قرمز خون شهدای مشروط است و از این دست و از این دست و این بود و بود و بود تا رسیدیم به انقلاب اسلامی 1357 که آیت الله خمینی با گذشته ایران، تاریخ ایران خط کشید و تمام این تاریخ و نمادهای این تاریخی رو قرار شد که به فراموشی بسپاره.
در روزهای اخیر ما مشاهده کردیم که روزنامه سازندگی چاپ تهران متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خودش نماد شیر و خورشید رو چاپ کرد در ابعاد نسبتاً بزرگ و همچنین علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس فعلی بنیاد ایران شناسی هم اعلام کرد که نماد شیر و خورشید اسلامی است و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است. چرا ما یک چنین تغییر گفتمانی رو در داخل ایران شاهد هستیم؟
ببینید، ما با یک ورشکستگی عمیق هویتی جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بیش از 40 سال وعده یک جامعه عدالت محور، جامعه آزاد با یک خوانش دینی از دموکراسی به نام مردم سالاری دینی رو دادن و حاصلش چنین وضعیت پیچیده و ویرانیه که به جا گذاشتن. بنابراین تمام اون چی که ارزش‌های اسلامی میخونن باطل شده و خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در این ورشکستگی، در این استیصال باید متوسل به تمام آنچه باشه که متعلق به این سرزمین بود و اون رو خودی کنه. اول مصادره میکنه، به ابتذال میکشونه و اون رو یک رنگ و پوی جمهوری اسلامی به اون میبخشه. این تنها در مورد پرچم ایران نماد شیر و خورشید نیست، حتی تمام ترانه و سرودهای ایرانی رو هم میخوان مصادره کنن به نفع خودشون و گاه حتی اشاره میکنن به همون تاریخی که خمینی منحوس میخوند، باطل میخوند، کج میخوند، به اون هم مراجعه میکنن و ادعا میکنن که اون تاریخ هم متعلق به اینانه. این در حقیقت فراموشی گزینشی این جناب که خودش رو در حقیقت یکی از برکشیدگان جمهوری اسلامی میشماره و یادش میره که پیشواش آیت الله خمینی درباره این نماد چه گفت، واقعا حیرت انگیزه. به قولی قبح از قباحت دیگه گذشته وقتی آدم این رو میشنوه. اما پرسیدنیه که این توسل به نمادهای غیر ایرانی رو اینها برای سالها کردند و به جایی هم نرسیدند. فقط پرچم سرنگ نبود، فقط نماد خود طرح داده شده بر روی پرچم نبود که حاصل این تلاش جمهوری اسلامی بود. جا به جا وقتی که ناکامی داشتن و فقدان آفرینش داشتن، دست دراز کردن به سوی همسایگان و از اونها قرض گرفتن، همسایگان اسلامی این سرزمین. مثلا اشاره کنم که یک بنیادی ما داشتیم، جمعیتی داشتیم به نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، همسنگ صلیب سرخ، همسنگ هلال احمر. این رو منحل کردند، نامش رو ازش گرفتند و نام جمعیت هلال احمر ایران رو گرفتند، درست همسنگ نامی که کشورهای مسلمان همسایه ایران دارند. بنابراین میبینیم که وقتی کم میارند دست رازی میکنند به دامن همسایه، و از این دست وقتی که کم نمیارند یک سره به تحریف میشینند. و در حال حاضر ما شاهد این ورشکستگی و این توسل به تمام تکپاره هایی هستیم که اینها بخوان برای خودشون جمع کنند و هویت تازه ای برای خودشون بسازند.
اقبال کنونی شهروندان به پرچم شیر و خورشید و این نماد ملی از کجا میاد؟
ما در حال حاضر در یک دوگانگی بسیار چشمگیری به سر میبریم. آنچه که جمهوری اسلامی هویت خودش قلمداد میکنه، مردم مخالف اون هستن. اگر جمهوری اسلامی بگه شب، مردم میگن روز. اگر جمهوری اسلامی پشت کنه به تاریخ خودش، مردم میگن این تاریخ تاریخ ماست، تاریخ ایران منظورم، این تاریخ تاریخ ماست. هر چه که در حقیقت مذموم خوانده میشه از طرف جمهوری اسلامی، از طرف مردم ستایش میشه. در حال حاضر پرچم سرنگ ایران و شیر خورشید نشسته بر اون نماد سرزمینی ایرانه، نماد اون پیوستگی و تنیدگی مردمانی است که در این نجد، در این سرزمین بود و باش دارن. بنابراین به خاطر اینکه فاصله خودشون رو با حکومت روشن کنند، پشت میکنند به نمادهای تحمیلی و خودساختی حکومتی. هم در این زمینه و در همه زمینه ها شما شاهد این هستیم. در روابط بین الملل شما شاهد این رویگردانی هستید، در روابط سیاسی شما شاهد این رویگردانی هستید، و از جمله و به ویژه در روابط فرهنگی. هر آنچه که در حقیقت جمهوری اسلامی اونها رو بد خوند، چج خوند، از سوی مردم تحسین میشه و تقدیر میشه و پذیرفته میشه و خودی میشه و از این دست. بنابراین با علم به این که پرچم ایران پرچم سرزمینی است، مستقل از نظامهای حکمرانی، مردم این رو از خودشون کردن و به عنوان نماد هویت ملی و سرزمینی خودشون پذیرفتن در برابر اون نواد تحمیلی که جمهوری اسلامی در 40 و اندی سال تلاش کرد در این سرزمین جا بیاندازه.
تو رجعت تابکی بود در هلند که به پرسش‌های هومن عسکری پاسخ می‌داد. اما بر اساس جدیدترین رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در میان 182 کشور جهان در رتبه 153 ایستاده است. از رضا جمالی در این باره بشنوید.
سازمان شفافیت بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت فساد در کشورهای جهان، ایران را در میان 182 کشور در جایگاه 153 قرار داد. این رتبه نشان می‌دهد که وضعیت ادراک فساد در ایران نسبت به گزارش سال 2024 تغییری نکرده و در همان امتیاز پایین که 23 از 100 می‌باشد درجا زده است. در گزارش 2025 این نهاد بین‌المللی، ایران در کنار لبنان، کنگو و سوئیسلند به طور مشترک در رتبه 153 ایستاده است. بر اساس این رده‌بندی تنها 26 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند که شامل کشورهایی چون لیبی، یمن، سوریه، ونزوئلا، سودان جنوبی و روسیه است. بررسی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایگان شکاف عمیقی را نشان می‌دهد. کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از همسایگان ایران در رتبه‌های بسیار بالاتری قرار دارند. امارات متحده عربی رتبه 21، اسرائیل 35، قطر 41 و عربستان سعودی رتبه 45 را در میان 182 کشور جهان به دست آوردند. همچنین کشورهایی مثل عراق، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز در جایگاهی بالاتر از ایران ایستادند. طبق ارزیابی سازمان شفافیت بین‌الملل، دانمارک برای 8th سال پیاپی به عنوان شفافترین کشور جهان شناخته شده است. در سوی دیگر این جدول، سودان جنوبی عنوان ناشفافترین کشور را به خود اختصاص داده است. در سیستم امتیازدهی این سازمان نمره 100 به معنای پاکی کامل و نمره 0 نشان دهنده فساد گسترده است. میانگین جهانی در این گزارش 42 اعلام شده که بدترین سطح در بیش از یک دهه گذشته است، چرا که 122 کشور نمره کمتر از 50 گرفتند. همچنین سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود هشدارهای جدی هم درباره وضعیت فساد در کشورهای دموکراتیک مطرح کرده است. ایالات متحده با سقوط به امتیاز 64 پایین‌ترین نمره تاریخ خود را ثبت کرده است و گزارش تأکید کرده که فضای سیاسی این کشور هم بیش از یک دهه است که رو به وخامت گذاشته است. در اروپا هم بریتانیا و فرانسه با افت عمل کرد روبرو شدند. در اتحادیه اروپا، مجارستان و بلغارستان با امتیاز 40 بدترین عمل کرد را داشتند. یکی از نکات مثبت گزارش سال 2025 بهبود وضعیت اوکراین است که به رغم رسوایی های فساد و شرایط جنگی، افشای این موارد نشان دهنده اثرگذاری ساختار جدید ضد فساد در این کشور است. سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل مستقر در آلمان از سال 1995 تا کنون با استفاده از شاخص ادراک فساد و بر اساس ارزیابی کارشناسان و مدیران کسب و کار کشورها را رتبه بندی می کند. این گزارش ها در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار بالایی برخوردارند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما سری بزنیم به جشنواره فیلم فجر که بالاخره به روز اختتامیه خودش رسیده بعد از مدت‌ها که گذشت و صحبتی از داوران و همچنین نامزدهای دریافت سیمرغ جشنواره نبود. جشنواره‌ای که در فضایی بسیار متفاوت امسال برگزار شد، در حالی که بسیاری از سینماگران در سوگ یک کارگردان جوان کشته شده بودند، جواد گنجی، و همچنین بازداشت تعدادی از هنرمندان عرصه سینما و تئاتر، این جشنواره برگزار شد. بابک غفوری آذر اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این روز. بابک، این جشنواره الان اعلام کرد بالاخره این داوران و این نامزدها رو.
درسته، من اول بگم که به گفته خانه سینما، دو سینماگر عضو خانه سینما در مجموع در اعتراض ها کشته شدن، علاوه بر جواد گنجی، صحبا رشتیان هم از انجمن انیمیشن سازان گفته شده که جزء کشته شده است. اما واقعا دوره بسیار متفاوتی بود، دوره 44م جشنواره فیلم فجر، میتونیم بگیم کاملا شبیه دورهای پیش نبود. حتی دورهایی که بعد از اتفاقاتی مثل سرنگونی هواپیمای اوکراینی آبان 98 یا سال 1401 برگزار میشد. یکی دیگر از جلوه های تفاوتش همین عدم اعلام اسامی نامزدها و داوران تا کمتر از فکر میکنم 5-6 ساعت نباشه تا مراسم اختتامیه، که نهایتا همین دقایق پیش اعلام شد و جلوه دیگری بود از این تفاوت، از این نظر که ترکیب داوران واقعا در مقایسه با دورهای پیش از نظر حضور سینماگران شناخته شده خالی هست. یعنی اسامی اعلام شده که شامل محمد علی باشه آهنگر، امین زندگانی، مهدی سجادچی، محمد رضا شفیعی، مجید شیخ انصاری، مجتبی فراورده و مسعود نقاشزاده است. از نظر حضور سینماگران شناخته شده میتونیم بگیم تنها نام آقای زندگانی تا حدودی به عنوان یک بازیگری که حالا در رده های خیلی شناخته شده هم نیست به چشم میخوره، و بقیه همگی یا از مدیران دولتی سینما هستن یا از سینماگران بسیار نزدیک به حکومت. و در میان نامزدها هم اتفاقی که افتاده، البته برخی سینماگرانی که در نشست ها شرکت نکردن در میان نامزدها هستن، به طور مشخص رسول صدراملی، کارگردانی که در نشست نمایش فیلم شرکت نکرد، نامش به عنوان یکی از نامزدهای کارگردانی اعلام شده.
بازیگرانی هم بودند که در نشست ها شرکت نمی کردن
و در میان نامزدها هستن. اما اتفاق دیگه اینه که بازیگران کمتر شناخته شده ای که در نشست ها حضور پیدا کردن حالا در میان نامزدها هستند و باید دید که چه شکلی مراسم امروز در ساعت‌های آینده برگزار میشه. آیا به سینماگرانی که در نشست‌ها نبودن جایزه داده خواهد شد و آیا اصلا خود اونها هم در مراسم حضور پیدا خواهند کرد یا نه؟ در کنارش خب مثلا در روزهای پیش دیدیم به خصوص حضور یک بازیگر سوریه‌ای در جشنواره که از حامیان شناخته شده بشار اسد بود و همین الان هم در مصر زندگی میکنه، الان نامش به عنوان یکی از نامزدها اعلام شده. میشه پیش بینی کرد که ممکنه از میان برندگان جایزه هم باشه. اما جلوه های اتفاق در واقع کمتر دیده شده این جشنواره، همینطور مثلا یک شکل دیگه‌اش عدم حضور وزیر ارشاد در کل برنامه های این 11 روز بود که یک
یعنی
بار هم
در افتتاحیه نبود، در طول برگزاری هم
اصلا افتتاحیه هم برگزار نکردن برای برنامه های این دوره جشنواره، صرفاً با نمایش فیلم ها آغاز شد. باید دید که
میدیدم که خبرگزاری ها مثلا حتی مکان های برگزاری هر اتفاقی رو هم ثانیه آخر اعلام میکردن.
درسته، و
که
اصلا گزارش هایی هم در همین رسانه های رسمی ایران از سینما هایی که فیلم ها برای مردم نمایش داده میشه منتشر نکردن، در حالی که مثلا چند خبرنگار در شبکه های اجتماعی تصاویری از خلوتی سینما ها منتشر کردن و کنارش فقط اون سینمای مربوط به رسانه ها داشت پوشش خبری میگرفت که عمدتا هم رسانه های نزدیک به حکومت حضور داشتن.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ما بود و سپاسگزارم از شمایی که همراه این پوشش ویژه خبری با ما بودید. اخبار گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com یا حساب های رادیو فردا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما اینجا در رادیو فردا شما را هر ساعت از تازه ترین خبرها به روز خواهیم کرد.